بسم الله الرحمن الرحیم. و سیتزه لک من طریقتنا فی تحقیق مباحث الوجود التي هی حقیقت دار الاسرار الالهیه ان الماهیات من الاعراض الاولیت الذاتیت لحقیقت الوجود کما ان الوحدت بالکسرت و غیرهما من المفهومات العامه من الابارز الذاتیت لمفهوم الوجود بما هو لمفهوم الموجود بما هو موجودون فاستقام کون الموضوعات لسائر العلوم اعراضا فی الفلسفه الاولى. صحبت فرموده بودن که مسائل این فن، علم الهی، علم کلی یا بحثی از اسباب قصوا علل هست که عرض کردیم اگر برویم به سراغ علت العلل، سبب اقصا می شود مبدأ عالم واجب تعالی، که اون وقت بحث مربوط می شود به الهیات اخص، زیرا اونی که علت العلل هست مبدأ کل است، حق سبحانه هست، حق است، وجود است. اینطور و موضوعات علوم دیگر، چون در علوم دیگر راجع به اثبات موضوعات علومشون اونها بحث نباید بکنن، که هر علمی درباره عوارض، احوال، اوصاف که از اونها تعبیر میکنیم به مسائل که عارض میشه بر موضوع مربوط به اون فن، به اون رشته بس میکند، وجود موضوع مفروغ عن هست در علوم، و اون فنی که میبایستی موضوع هر علمی را اثبات کنه، تحصل و تحققش را بیان بفرما، متکفل این امر علم کلیه که از همین علم الهی فلسفه اعم تعبیر میکنن به علم کلی. این علم متکفل اثبات و بیان و تحدید و تحقیق این موضوعات است که فرمودن همه علوم به این علم نیاز دارن. یه وجهش همینه که موضوعاتشون باید در علم کلی مبین بشه. پس موضوعات سایر علوم هست، از مسائل، از عوارض ذاتیه در این فن. صحبت رو کشونده که تا به اینجا که و سیتزه لک من طریقتنا، دیگه بقیه مطالب را در عبارت به اقتضای بحث مقام به عرض رسوندیم که من طریقت نا، که میگیم وجود اصیل است، چون وجود مسابقه با حق است، ملاحظه فرمودید، و اونی که در خارج متحقق هست وجود است، و کسرات که از اونها ماهیات اتخاذ میشه، انتظام میشه، گرفته میشه، که حالا کم کم روشن میشه، اینها احوالی هستند، شؤونی هستند که بر این اصل متفرعند، عارضند. به ضرب من البیان میگیم عارضند. حالا مثال زدن خیلی مشکل است، و میبینید که پیشتر که میرویم مسائل که شریفتر میشه. بعد انسان با یک هوش و بینش مرموز حقایقی را میفهمد، مییابد که میخواد او را به زبان بیاره، به قلم بیاره، تقریرش کنه، تحریرش کنه، میبینه که عبارت کافی نیستن، وافی نیستن برای بیان اون حقیقتی را که او یافته. جز این که برای یه مقدار تقریب به واقع و بیان بعضی از مثلا شؤون بحث مثالهایی را پیش میکشن، از جمله مثلا مثالی که میآورن میفرماین که در نظر بگیرید امواج را، امواج دریا را، امواج آب را و خود آب را. یه نحوه تنظیریه، تمثیلیه که دریا رو میبینید، آب رو میبینید، آب است و امواج است. امواج شکن آبه که گاهی در کتابهای قلمی میگیم شکن آب، گاهی میگیم خیزاب، در فارسی خیزاب همین آب است که برخواسته شده موج، چیز دیگر نی. خیزاب، شکن آب، نه اینکه غیر آب باشه. موج غیر آب نیست، آب است که شکن یافته، آب است که برخواسته و این نشیب و فراز کجایی رو پیدا کرده، به اسم موج در آمده و با یک دیگر مقایسه می شوند. این موج کذا، اون موج کذا، این حرفا رو پیش می آوریم که امواج همان شکن آبند، خیزابند و بودشون، نمودشون، حیاتشون، نشون دادنشون، آثارشون همه آب شکن یافته است. بفرمایید که یک دریای بیکران هستی است و این کلمات، موجودات، کسرات که به یدهی ملکوت و کل شی، نمود هر موجودی به ملکوتشه، به اون آب است که این خیزاب اونه، شکن اونه، که گاهی تعبیر میکنن کلمات وجودیه رو میگوین جدول بحر وجود. خیلی یه تنظیر بدی نیست، یه مقداری آدم گاهی میفرماین جدول، مثلا راسته، گاهی جدول رو تعبیر میفرماین این جداول رو به شؤون حقیقت وجود، گاهی میفرماین مظاهر، گاهی مجالی و اسامی دیگر. اون حقیقت حرف، اون واقعیت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اون سر هو فی السماء اله با عنوان الوهیت، بله که رب باشه، حالا همینطور روشن میشه. کتاب های پیشم اون تمهید فصوص و مصباح اونها آقایان که تشریف داشتن مسبوقا آگاهی دارن. حالا حقیقت معلوم بشه، حرف چیه، مطلب چیه، اون معنای الوهیت و فی انفسکم به این صورت، این نحوه، و برسیم بدون جا که ببینیم همه در تحت تدبیر و تسخیر متفرد به جبروتن، همه، و الا ماده نمیتونه، ماده چی حالیش میشه؟ هیچ کس هم نمیگه که ماده حالیش میشه. بیاید در این کارخانه، در این زهدان مصور تصویر کند، من هو المصور، مادر است، او چه نقشی داره، چه خبر داره؟ مادر موعد بود. پدر است، او چه خبر داره، چه نقشی در دست داره؟ او هم موعد بود. میرسید به هو الذی یصور فی الارحام کیف یشاء، یصورکم فی الارحام کیف یشاء. این معنا را میایید شفا را که باز میکنید میبینید در کتاب نفس شفا شیخ منتهی شده، بعد از همه فرمایشات درباره نفس فرمود به اینجا رسید که در تحت تدبیر و تسخیر متفرد به جبروت، در قیام است، در قعود است، در حالات است، در کسب است، در کار است، خوابش، بیداریش، الا ماشاءالله از شؤونش، این نشعه، اون نشعه، حق عیان است ولی طایفه بی‌بصر. اینطور این صورت. خب حالا ماده چه حالیش میشه که بله در این زهدان اینطور، در اون زهدان اونطور، نمیدونم برخورد کرده باشید. یه وقتی 100 کلمه داشتیم تو این جزواتی رو به تب رسوندن، در اون 100 کلمه آوردم که این مادی لااقل به چاقو، به دسته چاقو، تیغه چاقو، به دسته چاقو تأمل کنه. آخه این تیغه چاقوست و این دسته چاقوست و این تیغه چاقو به وفق دسته چاقو رو علم و بینش و درایت و تدبیر تراشیده شده، جا برای اون تیغه چاقو. میبینی همه رو حساب است، رو علم. خب حالا چه میدونه اینجا در این رحم، در این زهدان باید این مصور اینجا او رو انصابی آفریند بدین شکل، و در اون زهدان، در اون رحم، در جای دیگر، در اقلیم دیگر بیاد اونجا او را مذکر بیافریند به اون شکل و این دو با یکدیگر ازدواج کنند بر بقای نظام هستی و این نوع باقی بوده باشه. این چه میدوند ماده که در این رحم باید این یکی انسا بشه، اونجا اون یکی مذکر بشه، که اینا برای هم دیگر نرسیم تا به حقیقت عالم، دل مضطرب است، آدم آرام نمیشه. و به خدا که رسیدیم، به علم مطلق، به جمال مطلق، به الوهیت که رسیدیم، میبینیم الا به ذکر الله تطمئن القلوب، و آدم میفهمد که علم است، تدبیر است، حیات محض است و الا ماشاءالله. هرچه بگوییم کم گفتیم و بالاخره نمیتونیم بگوییم. او را بخواهیم جمال دلارای او را وصف کنیم به نهایتش، نمیشه، امکان نداره. اینها در تحت تدبیر متفرد به جبروت در کارن. بعد میرسیم، حالا میفرمود که بس یتزه لک فی طریقتنا، که این وجود صمدی اصل است و این کسرات، این شؤون، این امواج، این کلمات، مجالی، مظاهر، مخلوق، بله اینها هستند شؤون این حقیقت با همه کثرت و همه جا وحدت قاهر و کثرت مخور. خب حالا میبینیم که به این طریقه‌ای که ما داریم و همه اون کمل الهیون بر این طریقه بودن، اون کمل، اون توحید قرآنی بر این طریقه است که به برهان پیاده می شود، که برهان برسوندیم، برهان و عرفان و قرآن از یک دیگر جدایی ندارند، که بیان حقیقت عالم است و دار تحصیل معارف است و دار حقیقت است و دار معرفت است. قل رب زدنی علما، از آدم علم میخوان، معارف میخوان، و لذین اوت العلم درجات و هاکزا. و چه حرفی به دهنها نهادن که نمیدونم یه مثلا بنده خدایی مباهات میکرد که خدایا مرا به دین عوام بمیران. چه مباهاتیه؟ قرآن است که یک پارچه میفرماد برید به دنبال علم، که به دنبال کمال، که این بیانات وسایط فیض الهی که خودشون یک پارچه علم هم، و ما رو کشوندن به سوی علم، این همه تفاسیر است برای علم، این همه روایات است برای علم. مثلا از این هر چه میخوایم که خدای ما رو به دین عوام بمیران، چرا به دین علمان ما رو نبرد، چرا ما رو به دین پیغمبر و آل پیغمبر نبرد که اونها علم محض بودن، کمال محض بودن و هاکذا. خب حالا الانه که فی طریقتنا فعلا به این اندازه آشنا شدیم، حرفی شنیدیم و هرچی پیشتر می رویم می بینیم اینها بهتر در ما جا می کنن. بنده آقا حوصله این نمی دونم دکان باز کردن و سفره پهن کردن و نمی دونم از اینجور چیزها نعوذ بالله که حالا تا دهن تو گورم، ولیکن بشنوید از بنده یه برنامه برای خودتون قرار بدهید، به این را ادامه بدهید که اون کار اینها رو کمک میکنه. یه کاری بفرمایید که شب را یه خلوت مختصری یه برنامه قرار بدهید، در بود خود، در خلقتتون، در اولتون، در آخرتون، در حرکاتتون و و و و و بیارید همینجور این معنای من کیستم را و قبل را بعد را اینها این را نفرمایید. خب دیشب هم که نشستیم همین بود دیگه، چه فایده‌ای داره اینها؟ این فرماشات رو نفرمایید و این رو ادامه بدید و داشته باشید، خیلی کار میرسه برای شما و شما رو ترنگل میزنه، شما رو کوک میکنه، شما رو بیداری میدهد. بر این اون یک ساعت فکر را، ساعت 60 دقیقه نمیگم، یعنی یه برهی از زمان را، این رو برنامه داشته باشید و سعی کنید که این برنامه رو از دست ندهید. کم کم در این برنامه الان اینجا با چه عنایت به وقت، بنده خودم چند بار ساعت نگاه کردم که به وقتش خدمت شما تشرف حاصل کنم، چند بار ساعت نگاه، یه همچو بنایی که الان این کتاب شریف اسفاره اینجا با هم نشستیم و مشغول گفت و شنودیم. ولی یه استاد دیگری، یه استاد دیگری که استاد اساتیده و یه کتابی که ام الکتاب همه یه کتاب‌های عوالم ملک و ملکوته، تا کم کم پیش اون استاد و پیش کتاب او که قرآن کریم است به درس بنشینی و بشنوید از من، گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن. شما این رو از دست ندهی و یک خلوتی برای خودتون بگذاری، اون سر شما نهان خانه دل شما یه خدا خدایی بفرماید و اون حیرت شما گل کنه، این حرفا بهتر ثبت میشه، روشن میشه و اون دولت آیات قرآنی هم بهتر خودشو به ما نشون میده و الخ. تا ببینیم، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. باری و سیتزه لکه من طریقتنا فی تحقیق مباحث الوجود علتی، این مباحثی که چون مباحث وجود است و خود برگشت به خود وجوده، هیه حقیقت و دار الاسرار الهیه، که ما میخواییم این حقایق را به دست بیاریم که اگر خیلی مثلا ما را سر به سر بگذارن بگوین از تحصیل این علوم عارف چه میخواییم، بله مثلا میگیم که یه آقای طبیب از تشریح بدن انسان چه میخواد؟ علم. بله این معارف، این کتاب که الان در دست گرفتیم، این تشریح دار هستیه، این مباحث که حقیقت دار اسرار الهی است، علم تشریح داریم میخونیم و به تشریح و آشنا بشویم و میخواییم همه چیز رو بدونیم. یکی از دانشمندان خارجی ما تو دروس معرفت و نفس حرفش آوردیم، عنوان کردیم که یکی از دوستانش آمده به پیش اونها و دیدیشون دست و پاشوی مقداری بعد دست کار دستشون نمیدونم دستش آلوده به خون و چه و اینها، گفت داری چی کار میکنی؟ گفت دارم کتاب مطالعه میکنم. گفت آخو کتاب با این وز کتاب مطالعه کردن اینها. بعد این را برده نمیدونم خونه و برده پشت خونه، دید یه گوساله ای را داره تشریح میکنه، ای را داره ای را کشتن، ای را داره بازش میکنه که بله گفت اینم یه کتابیه، این هم چیزی بفهمیم از ناحیه اونها به خودمون پی ببریم، مثلا به موجود دیگه، به عالم خودشون تشریحه. بعد یکی از اساتید ما جناب آقای آشتیانی رضوان الله علیه فرمایش ایشون، بنده مأخذ کتابی ندارم، محضر شریف ایشون شفا میخوندیم، رضوان الله علیه فرمود که پیشینیان میمون رو تشریح میکردن، اطباء انسان رو تشریح نمیکردن، چون از جهت بدن نزدیک به بدن انسان است و اینها، میمون رو تشریح میکردن، به تشریح بدن میمون مثلا پی میبردن حالات اوضاع انسان را. غرض علم است و داریم علم تشریح میخونیم، تشریح بدن حیوان، تشریح بدن انسان، تشریح بدن نظام هستی، که این کتاب ها متکفل بر این حقیقت هم و خداوند توفیق عطا کنند. هیه حقیقت و دار الاشرار الهیه، عرض کردیم سیتزهو که ان الماهیات من الاعراض الاولیت ذاتیت لحقیقت الوجود. خب حالا این ماهیات من الاعراض الاولیه، ماهیات رو که فرمود از مقولات ثانیم که و همین طور هم هست، چون ماهیت صورت علمیه شیء است، ماهیت از حد شیء برمیخیزد، ماهیت از جنس و فصل شیء لحاظ میشه، اعتبار میشه، اینها همه در وعاء ذهن متقررن و در ذهن فرمودید که ماهیت را ابتدا تصور میکنیم، تعقل میکنیم، ثم در ترتیب اون مطالب سوال، اصول مطالب ثلاثه علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و علم، بعد به ما و حل و ماه بسیطه و ماه حقیقیه و شارحه، حل بسیطه و حل مرکبه و ماه شارحه و ماه حقیقیه، بله اون تو به نحو اشتباک منطق منظومه، بعد اینها سوال میشه که حل میرسیم به اینجا که حل هیه موجودتون املا، میگیم بله مثلا موجودان و وجود در ویازه آرز ماهیت میشه. پس اونی که خوندیم ماهیت عارض وجود میشه و الان میفرماد که ان الماهیات من الاعراض الاولیه از ذاتیه لحقیقت الوجود، ماهیات اعراض اولیه ذات وجودن. به چه معنا؟ این وجود هست وجود خارج، وجود عینی، این ماهیات هست حدود این وجود، و این شیطه قلته که اون شکنها، اون خیزابها، اون امواج، اون شعون، اون مظاهر مجالی، اونجور چیزها که کسرت پدید آمد، اگر مظاهر نباشن، این شعون نباشن، کسرت پیش نمیاد. آقا که کسرت از ناحیه مجالی و مظاهر پیش آمدن، مثل این که میفرمایید آقای زید است، یه فرد انسان است، شخص انسان است، کسراتی که براش پیش آمده، شعونی که یافته، شده این چشم، شده اون گوش، شده این زبان، شده اون عضو، شده اون قوه و هاکذا، یه حقیقت است، یه وحدت است و همه رو هم نسبت میدهد به یک حقیقت و میگوید من دیدم. در این مقام چشم ملحوظ نیست، من شنیدم، گوش ملحوظ نیست، من رفتم، من گرفتم، اینا همه در جنبه عالم بشری اینجایی استناد پیدا می کند به این مظاهر و مجالی حقیقت زید، یعنی این اعضا و جوارحش. بعد دست میاره گوششو می گیره که من با هاتینه شنیدم، و دست روی چشمش میگذاره که با هاتینه دیدم، و اما اونی که من دیدم، من شنیدم، یک من است و یک حقیقت است و یک هویت. انسان دو چیز نیست. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. انسان دیگه دو شخصیت نداره، دو هویت نداره، دو قلب نداره، دو واقعیت نداره، یه انسانه. و این حرف را، این معنا را بالا ببرید، بالا ببرید، بی نهایتش بفرمایید که خداست دارد خدایی میکند، یک حقیقت است و واجب صمد است و تمام قوای نظام هستی که ملائکت الله هستند شمول این حقیقت هستند و کسراتی که در عالم شهادت مطلق میبینیم در عالم مثال منفصل و بالاتر از اونها، اینها همه مظاهر این قوا به یک بیانی و خود اون قوا در مراحل عالیه به یک بیانی که کتاب متکفل همه این مباحث هست و به نحو اوفا انشاءالله تعالی و مستوفا بحثش میشه. پس الان میخواهیم بگیم که این ماهیات هستن که این بحر وجود را، این دریای هستی را، این کسرات هستند که به صورت این مظاهر و مجالی و اینها درآوردن. پس این ماهیتی که الان ما میگیم اینجا عارض بر وجوده، وجود را خارج، وجود خارجی عینی متن اعیان، این ماهیات، ماهیات اون صورت کلیه علمیه اشیا در ویازن به اون معنا نیست. اونی که در وعای ذهن هست از حدود این کلمات، از این امواج لحاظ میشه، اعتبار میشه. الان این ماهیاتی که عارض بر متن ذات هستی هستن، مراد از این حدود و شکنها و موجهایی هستند که بر روی این دریای هستی به ضرب من التعبیر قرار گرفتن. این رو میخوانیم. کما ان الوحدت و الکستت و غیرهما من المفهومات العامه من العوارض ذاتیت لمفهوم الوجود. اون بالا فرمود اون ماهیات عارضه این لحقیقت الوجود، اینجا فرمود لمفهوم الوجود. و برگردید به اون اول بحث که فرمود به هو الذی السفر الاول و هو الذی من الخلق الی الحق فی نظر الی طبیعت الوجود و عوارضه ذاتیه، که اشاره کردیم، عرض کردیم این طبیعت وجود، حقیقت وجود خارجی و عوارض ذاتیه ماهیات اونجا عنوان کردیم. حالا جناب آخوند در عبارت آورده که این عوارض ذاتیه ماهیاتن، نه ماهیات معقولات ثانیه در ذهن، بلکه اون منتزه اون ماهیات، یعنی اون متن خارج که ماهیات ذهنی را صبر علمیه را از اونها لحاظ کردیم، اعتبار کردیم. کما ان الوحدت و الکسرت، اینها هستن از معقولات ثانیه. اینها اول ماهیات در ذهن میان، ثم میپرسیم که هل هی واحدتان ام کثیرتان، وحدت کسرت، اینها عارض میشوند، از اوصافی هستند که عارض میشوند به ماهیات در وعای ذهن. البته اون بحثی که در منظومه داشتیم و در خود این کتاب داریم، منظومه خلاصه ی اسفار است دیگه، بر خدا رحمتشون کنه همهشون. بر اینجا هم پیش میاد حالا اون معقول ثانی به اصطلاح فلسفی و معقول ثانی به اصطلاح منطقی، بله فی الجمله فرقی دارن، در عبارت گفت در کتاب گفته میشه. فاستقام، عرض کردیم که دیروز اون عبارتش فرمود فموضوعات و سائر العلوم الباقیه کل اعراض ذاتیه، او را به تبعیت بیان شیخ که اینجور بیان فرمودن داشتن، اما حالا خودشون می فرمان که فاستقام کون الموضوعات لسائر العلوم، که همون ماهیات و کسرات و کلمات هستن که موضوعات اون علومن، میشوند اعراضن فی الفلسفت الاولا، یعنی در علم کلی که مشغول به بحثون هستیم وارد شدیم. خب حالا این مطلب تمام شده و به جمله خلاصه از این فرماشاتی که فرمودن، هذا العلم علم کلی لفرط علوه و شمولهی باحثون ان احوال موجود، که باحث به اصطلاح پژوهنده، جستجو کننده، زیر رو کننده، کاوش کننده، ایرا این شخص باحثه، کاونده هست، کاونده. بله، ایرا که تعبیر قدما تعبیر میکردن میفرمودن این محصل است، بل اهل تحصیل است، اهل تحصیل. بل اون محقق را تنقیب میکنه، بحث میکنه، کاونده است. اینها اهل تحصیل بودن، باحث است، داره علم تشریح را میشکافت، نظام هستی را میخواد به اسرار اونها دست بیابه. فطرتاً بر این معنا رو میخواد، از جهل بدش میاد، میخواد بفهمه، بیابه. یه بحثی شیخ در تعلیقاتش داره، تعلیقاتش امهات و اصول خیلی خوبی داره، بسیار کتاب خوبیه، کتاب ها هست چاپ شده، مختنم بدارید. خیلی ولو اینکه تعلیقات بر شفا اسم میبره به لفظ تعلیق، ولی از اونجای بحثی عنوان میکنه که انسان بالفطره است، بالفطره بر این سرشته شده است که میخواد دانا بشه و بالفطره چیزهایی رو از همون ابتدای امر میفهمد، به لمسش، به شنیدنش، به گفتنش. و چه بسا مثلا پیش آمده بچه داره شیر میخوره و الان مزاج غذا میخواد، داره شیر میخوره، گرسنه‌شه، پدر مادر دارن صحبت میکنن، میبینی بچه دهنش باز میمونه، پستان به دهنشه و دهنش باز میمونه، یک پارچه فرو رفته در دهن پدر و مادر که اینا چی میگن، داره گویا میشه. و الان اون فطرتش ای رو از این شیر با اینکه مزاج غذا میخواست انصراف داده، از اون رو برگردونده و این کمال سبب شده که واله و فانی در این کمال شده، میخواد ای رو بفهمه و او رو بیابه. بزرگترم شد همینه، ولی میبینی دست از خوراک، از شهوات حیوانی، از تنپروری، از اینها دست میکشه و همه چیز را فدای این حقیقت میکنه که میخوام چیز بفهمم و بدانم. این معنا فطرتشه، منتها در عوالمش، مطابق حالاتش، سنینش، گوناگون خودشو نشون میده. اون وقت پستان در دهنش مات در پدر و مادر داره حرف یاد میگیره، بالاتر آمده میبینی مشتهیات دیگر رو کنار میگذاره، بازم میخواد حرف یاد بگیره. بر این فطرت سرشته است. و این چنین انسان میلیاردها سال، به توان میلیاردها سال در این نشأه بماند، میخواد چیز بداند. و اونجا هم در اون نشأه هم روایات، فرماشاتی بله هست راجع به تجلیات ربوبی، تجلیات ائمه اطهار و جنت ذات که گاه گاهی در کتاب اشاره میشه. اونجا هم بهترین بهشت، همین بهشت قرب الله را، قرب الکمال را، با حسن مطلق و جمال مطلق را میخواد. و بالجمله هذا العلم لفرط علوه و شموله باحثون ان احوال الموجود به ما هو موجودون و اقسامه الاولیه، یعنی باحثون ان احوال الموجود و ان اقسامه الاولیه و اقسامه الاولیه، فیجب حالا که اینه، ان یکون الموجود المطلق بینن به نفسه مستقنین ان تعریف و الاثبات و الا لم یکون موضوعا للعلم العام. بله، اینها کتاب ها که چاپ شده مراعات این امور نشد. خود جناب آخوند اینجا یه تیتری برای کتاب خودش داره، اون تیترش این بالجمله داره وارد میشه، خودشون تیتر گذاشتن به این عنوان: فی انه لا یمکن تعریف الوجود العام به حد او رسم. این به خط مبارکشون و تیتر، و خیلی خوب بود این آدم را تیتر عنوان کمک میکنه که البصیرتن وارد در بحث میشه. الان بالجمله و ایزنی که و ایزن تعریف من یکونه بالحد او بالرسم، اینها فرماش میفرماد این تیترش این که فی انه لا یمکن تعریف الوجود العام به حد او رسم. این حقیقتی که موضوع بحثمونه، حالا این حقیقتی که موضوع بحث ماست و بدیهی است ابیان اشیاست، اعرف اشیاست، برگشتیم به مفهوم عام وجود، خود معنای بودن و هستی. اینی که موضوع بحث ماست، در اثبات او احتیاج به دلیل نداریم، به برهان نداریم، بل خودش ابسط اشیاست و اعرف اشیاست. چه چیزی باید او رو ثابت کنه؟ اونی که باید او رو ثابت کنه معرف او باشه. دیگری باید چه باشه؟ از اون که دردیم که عدمه و بخواهیم دست به اینوان، به سوی اینوان، اینها که همه مظاهر و فروغ او هستن، اینها همه اشعه وجود او هستن، و ما بخواهیم که از یه شعای، از شعای خورشید به سوی خورشید، مثلا آفتاب آمد دلیل آفتاب، چه حاجت که از شعای خورشید، حالا توی خورشید ما یه شم در دست، مثلا کسی شم در دست بگیره به سراغ آفتاب بره، اینها نمیشه. به قول شبستری که زهی نادان که او خورشید تابان، ز نور شم جوید در بیابان. و خود خورشید به این درخشندگی دیگه، ما مظاهر خود دریاست، از این موج به موج به دریا برسیم، خود از خود موج سوال کنیم که شما کیستید، میگه که من بود، من نمود، من اینا همه به دریاستش. از جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بابا سوال کرده، میگه خیلی دهن پخته نداشت که به مازا عرفت، عرفت الله. به مازا عرفت الله؟ رسول الله فرمود عرفت الاشیاء بالله، یا عرفت الاشیاء بربی، من اشیاء را به خدایم شناختم. نه اینکه خدا را به چی شناختی، همه به او شناخته می شوند، نه اینکه خدا را به چی شناختی. و بل جمله، بله اینطور، فیجبا یکون الموجود المطلق، که موضوع بحث ماست، بینن به نفسهی مستقنین عن تعریف و الاثبات، که باز در دنباله همین بحث به قشابت و وهمیه نرسیده، باز این را عنوان میکنه. حالا اونجا فرمایشش این میشه که آخه میخوایم اثبات کنیم، بله میخوایم اثبات کنیم، اثبات منتهی میشه، اثبات شی یعنی تصدیق بدون شی، و تصدیق اذعان به حقیقت اون شی، به این معنا که اذعان به حمل محمولی برای موضوع، چیزی برای چیزی، و اذعان به ثبوت چیزی برای چیزی، این اذعان به ثبوت چیزی برای چیزی دو چیزه و بین حقیقت شی به خودش مغایرت راه نداره. و در تمام حملها میدانید که باید بین موضوع محمول، به فرمایشات متول و اونجا خوندیم که باید بین موضوع محمول مغایرتکی باشد و مناسبتکی، که اگر مغایرت تام باشه حمل نمیشه، اگر مناسبت من جمیل وجود حمل مفید نیست. فرمودن باید مغایرتکی به مناسبتکی باشه، بالاخره مغایرت هست، دویت بین شی و ذات خودشه، این مغایرت راه نداره، اثبات راه نداره که منجر به تصدیق است، و تصدیق اذعان به ثبوت شی لشه، و ثبوت شی لشه مغایرت است، به بین شی و خودش مغایرت راه نداره، علاوه بر این که عم اشیاست، غیر او نداریم که معرفه بوده باشه، هر چی که هستن شؤون وجودی او الا ماشاءالله، از این گونه بیاناتی که دارن. و الا لم یکن موضوعا للعلم العام، که ابسط مطلقه، این یه وجه. و ایزن التعریف اما ان یکون بالحد او بالرسم، حد و رسم رو در کجا می آوری؟ حد و رسم رو به چه لحاظ حد و رسم اتخاذ می فرمایی؟ حد و رسم از حدود اشیا لحاظ میشه، و حد ماهیت از حد اشیا انتزاع میشه. اگر یه حقیقتی بودش سمدی باشه، غیر متناهی باشه، و ترکیب در ذات او راه پیدا نکنه و محال است، بسیط الحقیقه است و غیر متناهی. در باره حد رسمش میخواد چه بفرمایی؟ حد که جنس است و فصل است، باید از جنس و فصله، باید از ترکیب، از ماهیت باید انتزاع بشه. این که حد نداره، رسمم همینطور غیر متناهیه و بسیط الحقیقه است، راه نداره حد و رسم. اگر میبینید مثلا برای بعضی از مطلقات، بسیطه، مرسلات تعریفاتی آورده میشه که الان میفرماد اینها مثل شبیه کتاب های لغت است که از یه لغتی به لغت آشناتر کتاب لغت رو ترجمه میکنن، که میگیم تعریف شرح الاسم، میگیم به صورت شرح الاسمه، نه اینکه تعریف و تحدید واقعی باشه. و ایزن از تعریف و امان یکون بلحد او بل رسم و کل القسمین، چه حد در چه رسمش باطل و فل وجود، در باره وجود راه نداره. اما الاول حد نمیشه، فلانه انما یکون بل جنس و الفصل، حد دیگه، حد و رسم به جنس غریب و فصل غریب. فصل غریب و جنس غریب است حدود اشیا برمیخیزه. والوجودو و حال این که والوجودو لکونهی اعم الاشیا لا جنس لهو، و اعم الاشیا چون جنس نسبت به انواع اعم است دیگه. بله، و برسیم به حقیقتی که اعم الاشیا، وقتی رسیدیم به حقیقتی که اعم الاشیا و بالاتر از او دیگه نبوده باشه، عامی نباشه که این در تحت حیطه او بوده باشه و جنس متحقق نی. بس. و ما لا جنس له لا فصل له، فصل اونجای بود که بخواد این جنس را از فلان نوع مثلا خودش این فصل او را تمیز بده، که این نوع و اون نوع در اون جنس شریکن، به دو فصلی که هر یک دارای اون فصلن، به این دو فصل، این یکی به این فصل، اون یکی به اون فصل، از دیگری متمیزن. و ما لا جنس له لا فصل له، لکونهی اعمل اشیا لا جنس له فلا فصل له. وقتی جنس و فصل که نباشه، حد که فرمودید مؤلف است از جنس و فصل، فلا حد له. و اما ثانی که فرمود بالحد او بالرسم و کل القسمین باطله، اما الاول که بالحد نشد، و اما ثانی فلانه تعریفون بالعرف ولا اعرف من الوجود. خب بالاخره اونجا هم که میخوایم رسم برای شی بیاریم، حالا خود حد هم این در این معنا شریکه، باید از اون محدود عرف بوده باشه. رسم هم همچنین حد و رسم هر دو در این جهت شریکن. این بیان هم که برای ثانی آورده برای اولم میشه. بالاخره این که رسم معرفه باید عرفی از او بوده باشه، حالا عرفی از وجود آن میخوای چه چیزی رو پیدا کنی؟ هرچی هم که پیدا بفرمایی شونی وجود هم، و از وجود در بریم، در رفتنی از وجود معنا نداره. در خارج وجود غیر متناهیه، ولو این که اگر گفتیم به ادله تناهی ابعاد اگر تمام باشه، 5-6 دلیل برهانی که آوردن، بود به فرض بگیم بود متناهی، بود دیروز فرمودید هر کجا که بود هست، کم است دیگه، تعلیمی دیگه، طول، عرض، عمق، این همه بود تعلیمی. حالا بود تمام بشه، مثلا این فضا بود جسم تعلیمی، طول و عرض و عمق، تمام بگیم تمام بشه که ابعاد تناهی داشته باشه. و اگر چنین حرفی را بزنیم که ابعاد تناهی داشته باشه، هیچ حکیمی نمیتونه ادعا کنه و راه ندارد که وجود تناهی داشته باشه. وجود غیر متناهیه، همه حکما الهی وجود غیر متناهیه، و فرمودن که وجود صمدی لا جوف له، که یک خردل را اگر بخواید از حیطه وجودی او جدا کنید او را اجوف قرار دادید، خالی کردید به همون اندازه مثلا خردلی که از او برید و کنار گذاشتید. این خدا و این دانه خردل این راه نداره، این طوری نمیشه. و از یک وجودی یافتید مستقل و به یدهی ملکوت و کل شی، و او حی قیوم همه است و هیچی رو نمیشه از حیطه وجودی واجب به ذات جدا کرد. قیوم همه، قیوم شیء قائم به ذات خود و مقیم دیگری و نگهدار دیگری، راه نداره. فلانه تعریفون بالعرف ولا عرف من الوجود، فمن رام بیان الوجود، کسی به قصد این بکند که وجود را به اشیاء، یعنی بیان وجود به اشیاء، بیان الوجود به اشیاء الا انها هی ازهر منه فقد اخطأ خطاعا یا خطأ فاحشا، راه نداره. خیلی فرمایش دیگر، ولما لم یکن للوجود حد فلا برهان علیه. خب ما در منطق خوندیم که حد برای شیئی که می آوریم جزء اول حد تعینش به جزء دوم حد است، که می خواهیم انسان رو مثلا حد بیاریم بگیم حیوان و ناطقون، جزء اول حد که حیوان است تشخصش تعین و تحققش به فصل است، به ناطقون است. جزء اخیر حد او سبب علت تعین و تشخص جزء اول حد است. و فرمودید که این جزء اخیر حد، جزء اخیر حد در برهان می شود حد وسط. اون منطق، اون کتاب های پیش منطق خوندیم، مثلا شرح شمسیه و منطق شفا، و اونها ثابتی دست دادن، فرمودن که الوسطو در برهان، الوسطو ما یغارنو قولنا لأنه، وقتی که من میگم لأنه دارم بیان بله وسط، وسط آن است که یغارنو قولنا لأنه، این حیوان مدرک کلیات است، لما لأنه ناطقون. پس اینجا که الان حد وسط رو میفرمایید لأنه ناطقون، حد وسط قرار دادید، این حد وسط، بله این حد وسط در برهان جزء اخیر چه بود؟ جزء اخیر حد به معنای اون معرف بود. پس اونجا که حد هست، هر چی که حد دارد، جزء اخیر حد که مشخص جزء اول حد است، این جزء اخیر حد هست حد وسط چه؟ برهان. لِمَعَنَّهُ مُدْرِكٌ لِلْكُلِّيَاتِ می فرمویی لِأَنَّهُ مثلا ناطقون، اصلا وسط آن است که یغارن و قولنا لِأَنَّهُ را، لِأَنَّهُ را مغارنه با لِأَنَّهُ. و در مشارکت حد و برهان منطق منظومه کتاب های دیگه این حقیقت را اونجا حرفش زدیم، خوندیم. بعد هم در فصول بعد نزدیکی هم مرحوم آخون باز تذکری میدهد، وجهش برای ما روشنه که هر کجا حد هست برهان هست، برهان که هست، حد برهان فلسفی رو میگیم، حد فلسفی رو میگیم، و که علت واسطه بوده باشه. به همین صورت که عرض کردیم حد و برهان در حدود مشارکت دارن، فرمودید اونجا در حدود مشارکت دارن، یعنی چه حدود؟ یعنی حد اخیر این حد داریم لغوی اینها رو میگیم. حد اخیره منشأ قلت جزء اخیره، حد اخیره حد، جزء اخیره حد هست حد وسط برهان. پس هر کجا که حد هست برهان هست، برهان هست بدون که حد هست. و ما لا حد لهو لا برهان لهو، بل خودش برهان همه چیزه. و ما لا حد لهو لا برهان لهو. و لما لم یکن للوجود حدون، جنس و فصل نداره، فلا برهان علی، لأن الحد والبرهان متشارکان فی حدود هما علامات تبین فی القسطاس، که اسم علم منطقه. بله، که آقایان متأخرین اسم منطقه را گذاشتن علم قسطاس یا علم میزان. بر قسطاس هم که همون میزان است. قرآن کریم فرمود زنو بالقسطاس زنو، بله وزن کنید بپیمایید، زنو بالقسطاس مستقیم، قسطاس. علامات تبین فی القسطاس یعنی در علم میزان. قرآن شریف در دو جا که آیه را زنو بالقسطاس مستقیم به کسر آورده، و ارباب لغت هر دو را قسطاس قسطاس، حالا این که در قرآن کریم هست قسطاس. خیلی و کما ان من التصدیق ما لا یمکنو که ان، این کما نه این که فرمودی اجزای علوم نزد عاقل موضوع مبادی و مسائل، بله حالا به موضوع به مسائلش آشنایی پیدا کردیم، مبادی این علم و مثل مبادی هر علم که للاخره در راه کاوشمون الله الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والابصار والافئده. بله، میبینی که این کودک از این فؤادش، چشمش، گوشش اولیاتی را به دست میآورد، به اون فطرت خدادادیش، همونطور که برای شیخ عنوان کرده به چه خوب بحثی، اولیاتی را به دست می آورد و همینطور پله پله از این اولیات که در دامنه ماده هست اما الهی می گوید آنچه که در دامنه ماده کسب می شه، مشاهده می شه، اینها همه ظلی و رشحی و نمودی از اصلشون هستند. که ولقد رأیتمون نشأت فلولات ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون، سوره واقعه. ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. خب اینجا رو می‌بینی چرا منتقل نمی‌شوی؟ و نحوه انتقال اون طوری که مثلا فارابی در مدینه فاضله منتقل میشه، خیلی خوب. خب اینجا که بصر هست، ابصار هست، لابدن یکونه سمته، یعنی در واقع در نفس الام، در واقعیت بصری باشه، ابصاری باشه. این هاهونا علمن فلا بودن یکون سمته، البته از کجا پیدا میشه؟ و قوتن و قدرتن و و الا ماشاءالله کمال، این از کجا پیدا میشه؟ آن فان دم بدم و میبینی هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. این همه رو به دست میآورن، تحصیل میکنن، اقتدار دارن، مینویسن، رشد عقلی میکنن، چه این از کجا، از کدوم خزانه پیش میاد، از کجا میگیرن، از این همه از کجا افاضه میشه، به چه نحوه افاضه میشه، که بعد بحثش در انشاءالله مرحله دهم پیش میاد، نحوه افاضه، و بلکه در منهج سوم وجود ذهنی هم حرفشو میزنه که چه نحوه افاضه میشه، بحث سنگین و شریف و انشاءالله حل میشه. که حالا پس این از کجا دم بدم افاضه میشه؟ اینها رو انسان میبست. پس یه خزانه ایه، بله، یک واقعیتی، یه حقیقتیه که اینها میگیرن، به اینها افاضه میشه به این صورت. بله، حالا اینجا ما حرفمون اینه که این نشأه اولا که اون چرا که میبینید اینها اصل دارن و انسان به دنبال هر چی که می رود چون طالب مجهول مطلق نمیتونه باشه و نمیشه، مثل این که ندای مجهول مطلق غلطه، ما که میگیم یا الله یا ربه و یه ارتباطی هست، یه سیمی وصل هست و هست که به یده ملکوت کل شی و از ناحیه اون سیم که ملکوته و ما وابسته هستیم به آن که هیچ موجودی به تمام جهت از واجب الوجود مثلا ضرب من تعبیر نازل نشد و من جمعی جهت بخواد جدا باشه به مباینت معنا نداره، به یده ملکوت کل شی با این سیم، با این جدول، با این کانال، با این رشته ندا میکنه. همونطوری که طالب مجهول مطلق نمیتونه بوده باشه، مناداش هم نمیتونه که مجهول بوده باشه مطلق. در ندایش، در طلبش یه چیزی یافته و داره، ولو این که ما در اون رشته، در علوم، در اون رشته علم مثلا که الان دنبالش فرض هستیم، فلان صنعت، فلان فن، درست است که ما به طور استقصا به تمام جهاتش اما یه چیزی فهمیدیم و یافتیم و داریم و اون لذت و اون مزه داره ما را میکشانه به سوی علم، یه چیزی که یافتیم. و اون یا که اون آقا ملا رومی گفته که طالب هر پیشه و هر مطلبی، حق چشاند اول کارش لبی، بله یه چیزی بهش، بله یه لبی تر کرده، یه چیزی یافته. اینطور طالب مجهول مطلق نیست، یه چیزی یافته و داره به سوی اون میرود. این جایی ها حکایتی از باقی میکنن، این جایی ها آدم را به دونجا میکشانن. این یکی اینجا محدوده، ظاهره، عالم شهادته، آمیخته با ماده هست و داره تزاحمه و محدوده که اینقدر شیرینه، اینقدر دلنشینه و چنین و چنانه، اصلش و زلالش چه بوده باشه اینطور. و کما ان بلاغا میفهمم وقت شده بسیار خوب.